بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. یه روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده به این مضمون که حضرت می فرمان سلاستون من تمسک بهن نال من الدنیا والآخره بغیته. سه چیزی که هر کسی که در پی این سه چیز باشه و اونا رو در خودش پیاده بکنه به مقصودش از دنیا و آخرت دست پیدا میکنه. خب این خودش جمله جالبه، مقصودش از دنیا و آخرت. این ستایی که میفرماد همش هم در ارتباط با معرفت الله، یعنی در نسبت انسان با خدا، و این نشون میده که تصحیح نسبت نفس با خداوند در حیات دنیوی چقدر مؤثر و اساسیه. کسی اگه اینا رو اصلاح نکنه حیات دنیوی درست حسابی هم نداره. باید اینها درست بشه تا زندگی همین دنیاییش هم اصلاح بشه، مضاف برای این که آخرتش هم اصلاح خواهد شد. این سه چیز چیه؟ ایناست. یکی من اعتصم بالله، هر کسی که اعتصام به خدا داشته باشه. اعتصام بالله، حالا اینا معانی قریب به هم، مثلا ما بحث اعتصام داریم، بحث توکل داریم، بحث تفویض داریم، اینا معانی قریب به همه از یه جهت، ولی تو بحث‌های دقیق اینا رو از هم دیگر تمییز میدن. اعتصام با توکل فرق میکنه، توکل با تفویض فرق میکنه. در اعتصام، اعتصام مرحله پایین‌تره. در اعتصام انسان با تکیه بر نیروی الهی شروع میکنه به انجام وظایف و کارهایی رو که به او محول هست. یعنی در واقع خودش رو فاعل در نظر میگیره، منتها با تکیه بر پشتوانه نیروی الهی، یعنی پشت خودش رو گرم میبینه، محکم میبینه، در صحنه ها میخواد وارد بشه، در مسائل میخواد وارد بشه، با تکیه بر نیروی حق وارد میشه. این اعتصامه. اما توکل و تفویض بحثشون متفاوت هست. اون چی که در اینجا اومده بحث اعتصامه. خود اعتصام هم بحث کرده، مثلا در آیات قرآن هست، یه جا میگه واعتصموا بحبل الله، یه جا میگه اعتصام بالله. اینا رو فرق میذارن. اعتصام به حبل الله غیر از اعتصام باللهه. اعتصام بالله بالاتر از اعتصام به حبل الله. حالا اون چی که به نحوه اجمالی اینجا هست، کسی که اعتصام بالله داشته باشه، آدم خودش با توجه به امکاناتی که داره در این دنیای پرفراز و نشیب که حوادث از همه سو میاد، از درون و بیرون، واقعا اگر تکیه بر امکانات خودش بکنه، تازه این امکانات هم که امکانات خدا داده هست، اگه تکیه بر امکانات خودش بکنه خیلی دچار فشار و اذیت میشه در مسیر زندگی. این احساس باید داشته باشه که فقیر محض است و تکیه بر نیروی لایتنایی حضرت حق داره و به این منوال حرکت میکنه. خیلی برای زندگی دنیوی و اخرویش مؤثر است. این یکی، من اعتصم بالله. دوم این که و رضی به قضاء الله، راضی بشه به قضای خدا. آیون اهل معرفت میگن که متوسطین از مؤمنین دنبال این هستن که خدا رو راضی کنن. متوسطین از مؤمنین دنبال این هستن که خدا رو از خودشون راضی کنن. هی اعمال انجام میدن فلان که خون، ولی مؤمنان درجه بالا اونایی هستن که میخوان خودشون از خدا راضی بشن. این مهمه. این مقام رضا که میگن مال اینه. مقام انسان باید به مقام رضا برسه اینجاست. یعنی انسان اونی که کمال هستش اینه که همه این فرایندها و مسائل اینا باعث بشه که انسان به مقام رضا بره، این راضی باشه از اون چی که خدای متعال برای او پیش میاره. این خیلی اهمیت داره. نباید فکر کنیم که برنامه ریزیایی که برای کسی میشه حتما برای ما هم باید همون جور بشه. اینطور نیست. یه یک شخص مثلا الگو، در نظر گرفتن الگو خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه از جهت تربیتی، ولی گاهی از اوقات آسیبزا هم هست. مثلا این فلان بزرگ رو در نظر گرفته، خیلی خوب، ولی هر چی باشه شما هستید. اون آقا شرایطش، استعدادهاش، امکاناتش، محیط پیرامونیش، اینا فرق میکرد. شما میگید بله الگو هست در جهات کلی، اما نه اینکه مو به مو بخواد همون بشه. ممکنه خدای متعال اصلا فضای دیگه‌ای رو برای شما بخواد ترسیم بکنه، راه دیگه‌ای رو بخواد ترسیم بکنه. اون به درد انسان میخوره. آدم اول طلبگی میاد یه چیزایی تو ذهنش هست، درسته؟ به تدریج میبینه با این تلاش هم میکنه، کوشش هم میکنه، راه هم میره فلان اینا، به تدریج متوجه میشه که اون مسیر مسیر اون نیست. خب غذای الهی برای تربیت انسانه به حسب موقعیتی که انسان درش هست. غذا برنامه ریزی خداوند است برای تربیت انسان. این روایت شاید قبلا خوندم برات، خیلی روایت زیبایی بود در این بحث، که در روایت هست، در حدیث قدسی است که من لم یرز به غذایی فلیتخذ ربن سوایی. اگه کسی به غذای من راضی نمیشه، خب بری خدای دیگه بگیره. کلمه ربم قشنگه، یعنی خداوند مربی، ربه. رب برنامه ریزی میکنه، مربی برنامه ریزی میکنه. اینجا باید بیفته، اونجا باید بلند بشه، اونجا باید صدمه بخوره. مثل یک فرض کنید که مربی مثلا ورزشی، مربی رزمیکاری. خب این مربیه، باید بگی شما الان باید نیم ساعت بدوید اینجا، باید بدوه، عرقم باید بریزه، بایدم مشت بخوره، باید اونجا کتکم بخوره، باید ضربه ببینه، اینا هست. یا فرض کنید اون رشته هایی هست که مورد تو تکاورا و اینا هست، چندین مرحله و چیزا رو باید داشته باشن اینها. یه وقتی همین بعد از انقلاب شروع شده بود، یه ورزشی بود، رزماوران، اینا میخواستن، حتی موفق نشدن در اون صورت، میخواستن که چندین ورزش رو با هم دیگه قاطی بکنن. یه چیز آدم واقعا از همه جهت ورزیده در بیاد. اونا انواع چیزا داشتن، از صخره پریدن، نمیدونم شنا کردن، چیزهای دیگر، چیز مختلفی. خب اون مربی باید برنامه‌ریزی بکنه دیگه، صدمه باید ببینه، گم باید بشه، گرسنگی باید بکشه، کلش باید بشکنه، دستش هم ممکنه بشکنه، هست. ولی سراخر چی از آب در میاد؟ خب در این حدیث هست که من لم یرز به غذایی، دیگه ره و زه و زاد و زال و اینا رو دیگه خودتون حساب کنید. من لم یرز به غذایی فلیتخذ ربن سوایی. اگر کسی به غذای من راضی نمیشه، خب بری رب دیگه، مربی دیگه بگی. یعنی من مربیم، وقتی من مربیم، ربم، باید تقدیر بکنم، باید غذا داشته باشم، حکم داشته باشم، اونم به حسب افراد مختلف، شرایط متفاوت. پس دومین چیز این هستش که چی بشه؟ راضی بشه از به غذا خدا، رضی به غذا الله. اصلا اگه میخواید زندگی خوب داشته باشید، باید به غذای خداوند راضی بشید، راحت، آرام. اینا یعنی حضرت فرمود چی؟ من تمسک بهن نال من الدنیا والآخره بغیته. اینا فقط برای جنبای اخروی نیست. این دوز و سه و احسن الظن بالله، حسن ظن به خدا داشته باشه. انسان باید نگرش مثبت به عالم داشته باشه، عاقبت را از آن خودش ببینه. اینا رو باید روشن باید باشه، همیشه تیره و تار و منفی بین و کدر و اینا که اینجوری نباید بشه، چه در مسائل دنیوی، چه در مسائل مالی، معیشتی، علمی، روحی، روانی، همه چیز. حالا مثلا ما یه بزرگی رو در نظر میگیریم، مثلا میگیم که فلانی در نوجوانیش فلان حالات داشت، خود داشت، من هستم، درسته؟ البته این علامت تنبلی اینا نیست، اونا سر جای خودشون میدونن، همون روابط اونا رو هم نفی کرده، انسان تلاش خودشون میکنه، زحمت خودشون میکشه، هر چی از آن نصیب او بود در نظام هستی بر اساس دستگاه‌های عظیمی که خدای متعال تعیین کرده، او هم خواهد شد. او وظیفه خودش انجام میده، وظیفه خودش انجام میده، پیش میره، فکر میکنه، تلاش میکنه، تنبلی نمیکنه، اینها هست، احتیاط های لازم رو داره، ولی نتایج رو میسپاره به خدای متعال و هر چی شد در همه مسائل ها. خب فرمودن من اعتصم بالله و رضیه به قضاء الله و احسن از ظن بالله، این ستا رو داشته باشه، نال من الدنیا و الاخره بقیته، به مقصود خودش از دنیا و آخرت میرسه. خیلی خوب، اینم در توقف العقول صفحه 328 همین فرماشات کلمات قصار حضرت امام صادق علیه السلام اونجا موجود هست. خب میرسیم به، برمیگردیم به بحثای خودمون که در فصل 13 هم راجع به کیفیت های مختص به کمیات بود. در جلسه قبل عرض کردیم که اینها سه قسم هستن، به حسب استقرا سه قسمن. دسته اول رو شکل و زاویه گفتیم، دسته دوم رو اونایی گفتیم شکل و زاویه نیست ولی بر کم متصل غار عارض میشه، دسته سوم کیفیات عارض بر عدد یعنی کم منفصل هست. حالا شروع میکنه به تک تک اینا رو مورد بحث قرار بده. اولیش چیه؟ شکله. اولیش چیه؟ اونی که شکل و زاویه باشه. خود شکل و زاویه هم اینا رو دو قسم میکنه، چون واقعا دو نوع مختلفه، یکی شکل یکی چی؟ زاویه. اول شکل رو بحث میکنه بعد زاویه رو بحث میکنه. شکل چیه؟ ایشون میگه هرگاه حدی یا حدودی، البته این حد و حدود ممکنه که خط باشن، ممکنه که سطح باشن، بستگی داره اون کمی که الان این حد و حدود عارضه برش میشه آیا سطح باشه یا جسم تعلیمی باشه. طبیعتا اگر سطح باشه اون حدود میشه چی؟ خط. اگر هم جسم تعلیمی باشه اون حدود میشه چی؟ سطح. حالا هرگاه حدی یا حدودی، حدودم جمع منطقی یعنی دو تا حد یا چند تا حد، بر یک کمی احاطه کامل داشته باشن شکل تولید میشه. شکل به قول قدیمی ها شکل خودمون تولید میشه، یعنی هیئتی حاصل میشود که ما بهش میگیم چی؟ شکل. حالا به همین توضیحی که عرض کردیم ما باید دو سری مثال بزنیم. یک سری اون وقتی که این حد و حدود ما چی باشن؟ خط باشن که عارضه بر چی میشن؟ سطح میشن. خب اگر شما سطح دایره رو نگاه کنید، سطح دایره یک حد که همون یک خط استداری باشه او رو احاطه کرده، البته احاطه کامل، احاطه بریده نیست، برخلاف زاویه که احاطه غیر کامله، شکل احاطه کامله. خب اینجا یک حده. حالا اگر مثلث بود، یعنی مثلث در سطح، اون وقت چی میشه؟ میشه سه تا حد احاطه کاملش کرده. اگر مربع بود میشه چند تا؟ چهار تا حد. اگر چند ضلعی بود به حسب اضلاعی که داره میگیم 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا 15 تا یا 1000 تا خط او رو چیکار کرده؟ احاطه کرده. حالا مثال شیخ ودی راجبه اونجایی است که جسم تعلیمی داشته باشیم. جسم تعلیمی اون حد و حدودی که او رو احاطه میکنه سطحه. خب مثلا شما کره رو در نظر بگیرید، اینجا یک حد احاطه کامل کرده، یک حد دیگه کره. اگر شما مخروط رو در نظر بگیرید اینجا چند تا حده؟ دو تا حده. ما مشابه این در سطح نداشتیم، حالا در سطحی که مثال زد ولی میشه تصویر کرد. مثلا شما اگر دو تا نیم قوس در نظر بگیرید که به شکل دایره نشه، درسته؟ این وقتی به هم جفت بشه میشه دو تا حد. خب یا فرض کنید که یک سطحی رو در نظر بگیرید که یکیش صاف باشه یکیش اینجوری باشه، درسته؟ میشه چی؟ دو تا. ولی اینجا مثال نزن. مخروط دو تا حد داره، یعنی دو تا سطح داره که این جسم تعلیمی رو میپوشونه، احاطه کامل میکنه، اون چیزی که پدید میاد رو میگیم شکل. استوانه چند تا داره؟ 3 تا داره. مکعب مربع چند تا داره؟ 4 تا داره. حالا ما می توانیم جسمای تعلیمی تصویر بکنیم که بیش از این هم داشته باشه. اینا رو ما میگیم، در واقع اینو میگیم شکل. حالا چرا شکل؟ چرا شکل رو باید بگیم کیف مخصوص به کم؟ چرا به خود کم نزنیم؟ توضیح است که در متن عرض خواهم کرد و عبارت میخونیم. ببینیم عبارت رو. اگر به همجور یواش یواش پیش بریم باید چند جلسه فوق‌العاده بذاریم آخر این مرحله تمام کنیم، ولی به هر مرحله باید تمام بشه. خب و اما القسم الاول، قسم اول چی بود؟ شکل و زاویه بود. ما اینا دو قسم میکنیم، اول شکل و بعد زاویه. خب شکل رو بحث کنیم. فشکل و هیئتون حاصله، یعنی یه چیزی جداش کرده. خود اون حد، حدود، احاطه، اینا هیچ کدوم نیستش. فشکل و هیئت حاصله یک کم است، یعنی هیئتی حاصل میشود برای کم. چرا میگیم هیئت حاصله برای کم؟ چون اصلا شکل رو میگیم کیف مخصوص به کم دیگه، کیف عارض به کم، پس میشه هیئت حاصله برای کم. من احاطت حد او حدود، این حد و حدود یه وقتی خط میتونه باشه یه وقتی سطح میتونه باشه. بهی، بهی به اون کم برمیگرده. احاطه یک حد یا چند تا حد، جمع هم جمع منطقیه، حد یا چند، یک حد یا چند تا حد به این کم، احاطه تن تامه. این تامه مهمه که او را از زاویه جدا میکنه، احاطه تامه. حالا مثال میزنه، دو سری مثال میزنه. کشکل دائره التی توحیط بها خطون واحد، مثل شکل دائره که سطحه، یک خط او رو احاطه کرده. و شکل المثلث و المربع، دیگه اونی که با دو تا حد احاطه شده باشه مثال نزده، چون در اشکال معروف نداریم، برخلاف مخروط که داریم، در اشکال معروف نداریم، چون این چیزی که سطحی که دو حد داشته باشه، بله غیر متعارف میشه یه چیزی درست کنیم خودمون. خب درسته، همجوری درسته؟ ها؟ نیم دایره مثلا دیگه شکل طبیعی نباید باشه، توجه کنید شکل طبیعی مثل مربع، مثلث، اینا رو معمولا میگن. خیلی خوب. او حدو، بله احادن تامه، که شکل دایره التی توحیط بها خطون واحد و شکل المثلث و المربع، مثلث میشه چند؟ سه حدی، مربع میشه چارتایی، و کثیر الاضلاع التي يحيط بها حدود، میتونه چندین حد باشه. و اما مثال برای شق بعدی که اون کمی که این حد و حدود بر او احاطه میکنن جسم تعلیمیه، ول کره التي يحيط بها سطح واحد ول مخروط که چند سطحیه؟ دو سطحی، ول استوانه که سه سطحی، ول مکعب که بیش از سه سطح میشه، التي توحیط و به ها سطوحون فوق الواحد که بیش از یک سطح بر او احاطه میکنن. حالا بعد میخواد بفهمد که این شکل خود کم نیست، کیف عارض به کمه، همونی که هدف اصلی ما از این بحثه. اونو میخواد توضیح بده، میگه و شکلو منال کیفیات لصدق حد الکیف علی، شکل از کیفیاته، چون اصلا تعریف کیف بر او صادقه. تعریف کیف چی بود؟ عرضی که قسمت رو ذاتن نپذیره، نسبت رو ذاتن نپذیره. شکل هم اینجوریه، شکل ذاتن تقسیم نمیپذیره، به حسب کمی که برش عارض میشود تقسیم میپذیره، نه به حسب خودش. شکل به حسب مثلا کره تقسیم نداره که، توجه کردید؟ کره رو تقسیم بکنی از کره دیگه میفته، توجه کردید؟ کره تقسیم نداره، کره به حسب اون جسم تعلیمی که برش هست میتونه منقسم، انقسام رو به حسب او بپذیره. خب و شکل من الکیفیات لصدق حد الکیف علی، پس تعریف کیف برایش صادقه. فکر نکنید که شکل همون سطح یا همون جسم تعلیمیه، این عبارت دقیق علامه است در این بحث که شکل رو با جسم تعلیمی فرق گذاشته. در مواردی شما مشاهده کردید که در کلمات علامی این خلط صورت گرفته که بین شکل و جسم تعلیمی یه خلطی صورت گرفته، کما اینکه در صفحه بعدم خیلی در یک عبارتی به آرامی به نیش قلم باز همین خلط صورت میگیره که اونجا رسیدیم من عرض خواهم کرد. و لیس ها و سطح، شکل سطح نیست، شکل جسم تعلیمی نیست، جسم که میگه جسم تعلیمی. و لیس ها و سطح اول جسم، ولل حدود المحیط تو به، حتی اون حدودی که محیط به این سطح یا جسم میشه به اونم شکل نمیگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون حدودی که محیط به جسم هستش میتونه تغییر بکنه ولی شکل تغییر نکنه. درسته؟ حدود میتونه تغییر بکنه، کم بشه زیاد بشه، ولی شکل هنوز مربع، مثلا مربع هست، مکعب مربع مثلا هست، شکل تغییر نکرده ولیکن حدود تغییر کرده. ولل حدود المحیط تو به ولل مجموع، یعنی نه مجموعی از محیط و محات. محیط چیه؟ این حد و حدود. محات چیه؟ اون سطح یا جسم تعلیمی. مجموع اینا هم نیست، چون اصلا از مجموع اینها یک ماهیت حقیقی کامل به وجود نمیاد و الا لازم میاد که یک ماهیت تحت دو تا نوع متباین بگنجه. چنانچه گنجیدن یک ماهیت تحت دو تا جنس متباین، تحت دو جنس، دو تا مقوله ممتنع بود، تحت دو نوع متباین هم چی هستش؟ محال خواهد بود. پس نه مجموع محیط و محاطه، نه حدود محیط هستش، نه خود اون این سطح و جسمی اول گفته، این اون محاطه، محاطه هم نیسته. وقتی که این اجتماع و اینا که در واقع انجام میشه، یک کیفیت اینجا حاصل میشود، یک ماهیت دیگری حاصل میشود. بیان و ادعای نهایون، ماهیتی حاصل میشود که این ماهیت ما بهش میگیم چی؟ شکل، که از مقوله کیف است و عارض بر کم هست. بل الهیئت الحاصله من سطح او جسم احاط به حدود خاصه. اگه اینجا کلمه حدون بود خیلی خوب بود، حدون او حدودون. بله، حالا خوشابال شما که داره سینا و اضافه کرد اصلاحات من. خب خیلی خوب. بل الهیئت الحاصله من سطح او جسم احاط به حدود خاصه، ولی حدون یا حدود خاصه. چون این افزودنی ها رو از استاد جناب آقای فیاضی اضافه کرده، اون جایی که نسخه باشه، چون باید اون پاورقی، من بهشون هم مستقیم تذکر دادم، باید اون زیلش یا تذکر بدن که نسخه اینجوریه، یعنی ما دستخط علامه دیدیم اینجوریه، و الا نمیشه آدم خودش بگه نه این غلط هستش پس باید یه چیزی درست بکنم. این نمیشه. مثلا در صفحه بعد یه کاری ایشون کرده خیلی جالب نیست، ولی اصلا لازم نیستش. حالا رسیدیم عرض میکنم. اینجا خوبه، اینجا لازم، یعنی بر میداش که مثلا یک کلمه حد باش. بله الهیئت الحاصله من سطح، بله، او جسم احاط بهی حدود خاصه. هیئتی که حاصل، اینو میگن تصحیح قیاسی. ما تصحیح کتاب دو جور داریم، تصحیح نسخه‌ای، تصحیح قیاسی. تصحیح قیاسی یعنی بحث به قیاس، باید یه چنین چیزی اینجا باشه، حتما از قلم چی افتاده؟ نساخ افتاده. یکی از کارهای خیلی، رشته های خیلی خوب تصحیح کتاب ها هستا. ما در حوزه چنین چیزی نداریم و یک عیب بزرگ در حوزه های ماست، واقعا عیب بزرگ. کتاب های ما رو باید کی تصحیح کنه؟ مثلا ویلیام شیتیک بیاد تصحیح کنه، یا هانری کورتون بیاد تصحیح کنه، یا فرض کنید دانشگاه ها بیان تصحیح کنن، نسخه ها رو بررسی بکنن. ما اصلا در حوزه چنین چیزی نداریم، خیلی کم، خیلی کم، یه خورده راه افتاده، بعضی ها آدم میبینه، ولی اینا کمه. ما الان قبلا هم مثال زدم، حتی کتاب های درسی معروف ما که دم دست ما، هر روز طلبه های ما با اونا کار دارن، یه نسخه مصحح کامل با همه ظرایف فنی ما نداریم. رسائل ما، مکاسب ما، کفایه ما، نسخه کامل که طلبه همه احتیاجات علمیش برطرف شده باشه، ارجاعات در زیر، در آخر، نحوه پیدا کرده. یک مطلب الان آدم میخواد تو کفایه پیدا بکنه، پدرش در میاد. درسته؟ خب چرا؟ الان دیگه راههایی پیش اومده که راحت میشه استفاده کرد. تمام چیزها میتونه به نحوی در آخر باشه که راحت انسان به مطالب چی؟ پی ببره. خود کارهای تصحیح و نسخه اینا. حالا تصحیح قیاسی خوبه، ولی کاملا باید با احتیاط انجام بگیره. جایی که آدم قطع بدونه حتما از چیه؟ ناسخ قدیم و الان چی؟ اون تایپیستی که مثلا داره میده اون اشتباه کرده، قطع بدونه. و الا همینجوری خودش بگه نه این باید یک کلمه اینجا اضافه باشه و اینجوری مثلا باشه، این نمیشه. جمله به تدریج چی میشه؟ کتابی های چند دستی دیگه بخوره، میبینید که مطالبش عوض میشه. خیلی خوب، این راجع به شکل. و اما زاویه. زاویه چیه؟ زاویه هم خیلی نزدیک به فضای شکله، فقط احاطهش تامه نیست. هرگاه حدی یا حدودی در یک نقطه با هم تلاقی بکنن، و احاطهشون بر کم معروض احاطه تام نباشه یا مد نظر قرار نگرفته باشه، چی تولید میشه؟ زاویه. و زاویه هیئت حاصلی است که از احاطه غیر تام، از احاطه غیر تام حدی یا حدودی بر نوعی از کم که صد یا جسم تعلیمی باشه که در نقطه واحد تلاقی میکنند حاصل خواهد شد. در نقطه واحد، الان میگیم نقطه واحد، بعدن ابن سینا یه حرف میزنه تعمیم میره قضیه رو، اونجا گرستیم توضیح میدیم. خب برای این هم مثال هایی میزنه و توضیحات داره، اجازه من متن بخونم، چیز مشکلی نیست. و زاویه هیل هیئت الحاصله من احاطه حدین. خب اینجا هم مشمشی داره، حد داره نه نداره آه. من احاطه حدن او چی حدودن. خب اینم خوبه، یعنی بس تصریح قیاسی خوبی تا اینجا. من احاطه، ممکنه که نسخه هم داشته، من نمیدونم، گزارش اگر میشد پایین در پاورقی که مثلا داشته، نه اشاره کرده که در نسخه هایی هست یا نه. ها ما این اضافه کرد، نه در نسخه های مطبوع نیست، ولی چون ایشون میگفت که من بعضی از جاها رو نسخه دارم، یعنی دستخط علامه رو دارم و اونجا، خب اونا خوبه. این اگه از یه گزارش میشد که به این شکل علامه نوشته، اونجا نه ننوشته، ولی به نظر میرسه اینجوری باید باشه، این خیلی خوبه. و زاویه هیل هیئت الحاصله من احاطه حد او حدود، این خیلی خوبه، ولی مال ما داره حدین او حدود. و زاویه هیل هیئت الحاصله من احاطه حد او حدود متلاقیه فی حد. این فی حد رو الان بگیریم نقطه، تا بعدن با تتمیم ابن سینا هم نقطه و هم خط، حالا بعدن اونجا کلیست، الان بیرید نقطه. هرگاه حدی یا حدودی که متلاقی در یک نقطه هستن احاطه بکنن کم را، بازم احاطه بکنن کم رو، ولی اینجا کم نیومده، احاطه بکنن کم را، احاطه غیر تام، یعنی بسته نیست، کامل نشده، اگه بسته بشه میشه شکل، اگه بسته نشه زاویه تولید میشه. این هیئت حاصله رو میگیم زاویه. حالا مثال میزنه، کز زاویه المسطحه الحاصله من احاطه خطین متلاقیین فی نقطه، مثل زاویه روسط مسطحه که حاصل میشود، این زاویه مسطحه حاصل میشه از احاطه دو خط که در یک نقطه با هم چیکار کردن؟ تلاقی کردن. دو تا خط که در یک نقطه تلاقی بکنن چی هستش؟ قطعا روی سطح داره پیاده میشه و قطعا هم این سطح یک حد دیگری هم داره که میبنده قضیه رو، ولی الان شما به اون جهت توجه نمی کنید، فقط همینجا رو نگاه می کنید. پس این احاطه غیر تام هستش و زاویه درست میشه. کزاویه المسطحه الحاصله من احاطه خطین متلاقیین فی نقطه. این یک مثال برای رو سطح. و اما یکی هم زاویه مجسمه مثال بزنیم، زاویه فضایی مجسمه، قبلا میگفتن هندسه مجسمه تجسیمی اون رو سد. و زاویه المجسمه الحاصله من احاطه سطح المخروط المنتهی الى نقطه الراس. اینجا یک سطح میبینی زاویه درست میکنه، اون سطح مخروط، سطح مخروط اون قاعدش نه، سطح مخروط خب در یک نقطه تلاقی میکنه، پس زاویه درست شده، از اون تو زاویه چی شده؟ درست شده. مثل این کلاه درست میکنن اینجوری، برای بچه ها که این ته دیگه نداره، ته نداشته باشه، همینجوری که نگاه میکنید ببینید چیه، اینجا اون تهش یه زاویه درست شده. خب که زاویه المجسمه الحاصله من احاطه سطح المخروط المنتهی الى نقطه الراس. و زاویه اون یکی بود، حالا و زاویه المکعب المحیط به ها ستون ثلاثه. یه مثال دیگه میتونست بزنه که دو سطحی باشه، همون زاویه که مخروط هست تهش برسون بسته باشه، زاویه درست نمیشه، با دو تا سطح درست شده. حالا و اما همچنین در استوانه هم همینجوری هست، در استوانه هم به همین شکله. حالا آره دیگه، باید اون تتمیم کی رو بکنیم؟ آره درسته، احسن، باید اون تتمیم جناب ابن سینا رو داشته باشیم که در پایین میاد، اون تتمیمی که داشته باشیم اینا میشه زاویه که ملاقی رو خطه نه نقطه، درسته. ولی اگه رو نقطه بخواد باشه یا باید مخروطی باشه یا همینی که اینجا مثال میزنه، دو سطحی زارن نمیتونه بشه. حالا و زاویت المکعب المحیط بها چی؟ سطوحون ثلاثه. مکعب وقتی داشته باشیم سه تا سطح، حالا مکعب مثلث یا مربع همشون همینجوری هستن، سه تا سطح یک گوشه درست میکنن. اون گوشه رو ما میگیم چی؟ که در یک نقطه با هم وصل میشه، اونجا رو میگیم به حسب اون نقطه میگیم زاویه. خب بعد ایشون میگه بابا هر چی ما راجع به شکل، راجع به این که او کیف است و تعریف کیف برش صادق است و خود سطح نیست، خود جسم نیست، خود اون حدود نیست، حدود محیط نیست، مجموع نیست، راجع به زاویه هم پیاده میشه. ول کلام فی کون زاویه کیفن لا کمن نظیر و مامر من الکلام فی کون شکل من مقولت الکیف. صحبت راجع به این که زاویه کیف است نکم شبیه به همه اون چیزایی هستش که صحبتایی هستش که راجع به این کردیم، شکل از مقوله کیف است نکم، همون چند سطر بالا داشتیم. و جوز شیخ، اون تطمیمی است که عرض کردیم، و جوز شیخ یعنی شیخ اینجا میگیم یعنی چی؟ یعنی ابن سینا دیگه، شیخ مطلق فلسفه ابن سینا است. و جوز شیخ، اگه بگن شیخین منظور کیان؟ فارابی و درسته؟ مثلا گفتن شیخان یا شیخین گفتن، شیخان خودمون منظور نیست، این شیخین میشه چی؟ فارابی و ابن سینا مثلا میشه. بله هر رشته خودش شیخی داره، رئیسی داره اینا هست. و جوز شیخ، بله ظاهرا این شیوخ همه فنون اینا همه شیخ بودن، سید نبودن ظاهرا، توجه کرد اینا همه شیخ بودن که به این شکل شده. بله از عرفان بگیر و فلسفه بگیر و مثلا میگیم شیخ، در الان وقتی در فقه میگیم شیخ یعنی کی؟ الان میگی الان وقتی میگیم یا شیخ طوسیه، الان یا شیخ مرتضی است، درسته؟ تو اصول بگیم یعنی شیخ مرتضی، تو فقه بگیم یعنی شیخ طوسی، اینا ظاهرا همشون شیخ بودن. اینم نقطه امیدواری است برای شیوخ، شیوخ به معنای فارسیش البته. و جوز شیخ کون الهیئت الحاصل من احاطت سطحین من المکعب مثلا المتلاقیین فی خط زاویتن لانطباق خواص زاویه علیها. شیخ تجویز کرد که هیئت حاصله از احاطه دو سطح از مکعب، حالا فقط مکعب نیست، مثل مخروط هم هست، استوانه هم هست، اینا هم هست، از احاطه دو سطح از مکعب مثلا، خود مثلا هم همین دار که تلاقی میکنن در یک خطی، این هیئت حاصله از احاطه دو سطح هم چی باشه؟ زاویتن. این زاویتن خبر اون کونه، هیئت حاصله از احاطه هم زاویه باشه. چرا؟ چون خواص زاویه بر او صدق میکنه، این اونی که ما از زاویه میخوایم در اینجا هم صادقه. پس اون حدی که اون حدود متلاقی میکنه میتونه نقطه باشه، میتونه چی باشه؟ خط باشه. پس انواع زاویه الان اینجا چی شده؟ درست شده. آره دیگه، یعنی اون هیئت حاصله، نگاه اینجا میگه دیگه، هیئت حاصله از این وضعیت رو ما میگیم چی؟ زاویه. زاویه فقط به اون محیط ها نمیگیم، به محاط ها نمیگیم، به اون نقطه نمیگیم، حتی به مجموع اینا هم نمیگیم، چون مجموع اونا همون مشکله. اگه اون مشکل رو حل کنیم میتونیم بگیم مجموع اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا زاویه مثلا یا شکل، اینه نمیگیم. میگیم از این مجموعه یک کیفیتی حاصل میشود و البته عارض بر همینه، و اینو ما میگیم مثلا کیف مختص به کم. و اما القسم الثانی، این قسم اول بود. قسم دومی که داره مطرح میشه اونی بود که نه شکل است و نه زاویه، نه شکل است و نه زاویه رو اینجا ابتدا راجع به استقامت و استداره مطرح میکنه. استقامت و استداره رو خط پیاده میشه، یعنی مستقیم بودن و دورانی بودن یا انحناء. ولی بعدن اواخر همین بحث مثالای دیگه هم اضافه میکنه، مثل استوا و انحناء تو سطح. اول تو خط بحث میکنه، ولی اگه مثلا تهدب، تقعر، استوا اینا توی سطح اگر حساب کنه، اونا هم از همین قسم هستش، نه زاویه هستش نه چیه، نه شکل هست. خب حالا میخواد اینا رو بحث کنه، استقامت و استدارا رو که بحث میکنه، دو تا نکته رو راجبش میخواد توضیح بده. یکی این که اینا کیفن نکم، دوم این که اینا دو تا نوع مختلفن، یعنی استداره و استقامت دو نوع مختلف، پس دو تا بحث داره. بحث اول اینه که اینا کیفن، چرا؟ به خاطر این که خلاصش اینه، تفصیلشون داده
به خاطر اینکه تعریف کیف بر اونها صادقه. تعریف کیف چی بود؟ ذاتن قسمت پذیر نیست، استداره و استقامت به حسب ذاتشون قبول انقسام تو اونا معنا نداره. پس اینا کیف هستن، کم نیستن. این یه بحث. بحث دوم این استش اینا اختلاف نوعی دارن، اما اینجا رو باید دقت کرد. اختلاف نوعی دارن. وقتی علامه میخواد وارد اثبات این اختلاف نوعی بشه، شروع که میکنه اختلاف نوعی رو میبره روی خط مستقیم و خط مستدیر، در حالی که بحث ما در اصل راجع به چی؟ اختلاف نوعی استقامت و استداره هست. بحث اون میبره روی خط مستقیم و خط مستدیر، و تا آخر این صفحه که ما داریم، تا آخر این بخش، همش میخواد اثبات کنه که این دو خط دو نوع مختلف هستن. بله، اواخر این بحث میشه این رو هم استفاده کرد که پس معلوم میشود استداره و استقامت هم دو نوع چی هستن؟ مختلفن. اگه یک کلمه هم، یه نصف جمله هم ایشون اونجا میداشت، مقصود حاصل بود، اونو گذاشته به حال خودش، یعنی به گردن ما گذاشته. خب بحث از اول راجع به چی؟ اختلاف نوعی استداره و استقامته، ولی ایشون برده روی چی؟ خط مستقیم و خط مستدیر که اینا اختلاف نوعی دارن. چرا اینا اختلاف نوعی دارن؟ ایشون میگه خلاصش اینه، ایشون میگه به خاطر اینکه اگر بگیم خط مستقیم با خط مستدیر اختلاف نوعی ندارن، میدونید یعنی چی؟ یعنی این استقامت و استداره جزو عوارض مفارق خطه. یعنی شما میتونید خط مستقیم را، خود خط رو نگه دارید، استقامت رو ازش بردارید، مثلا او رو منحنیش بکنید، در حالی که تحول در خط با تحول در سطح میسوره، چون خط نهایت چیه؟ سطحه. تحول در سطح با تحول در جسم تعلیمی میسوره. چرا؟ چون سطح پایان در واقع جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی که تحول بخوره، شخص اونی که بالعدد جسم تعلیمی قبلی بود، شخص جسم تعلیمی چی میشه؟ عوض میشه. شخص جسم تعلیمی که عوض شد، شخص سطح عوض میشه. شخص سطح که عوض شد، شخص خط هم چی میشه؟ عوض میشه. شخص خط که عوض شد، اگر الان این خط ما مستدیر بشه، همون خط نیست که باقی مونده و این عرض رو گرفته. پس معلوم میشود که استقامت تو هویت نوعی خط مستقیم بود. پس خط مستقیم با خط مستدیر دو تا نوع مختلف هستن. بخونیم اینجا رو، ببینیم تا کجا میرسیم. اشکالات و ریزکاری ها و اینایی که میشه در لابلاش پیدا کرد، الان خیلی مد نظر نیست که به اونا بپردازیم. بخونیم، فقط بخونیم. و اما القسم الثانی، اما قسم دوم، فل استقامت و فل خط و تقابل و بله، و اما القسم الثانی فل استقامت و فل خط. اما قسم دوم چیه؟ مثلا استقامت، اگه کل استقامه اینو خوب بهتر بوده، چون بعدن باز مثالا رو اضافه میکنه. حالا اما قسم ثانی، پس استقامت در خط هست و تقابلها الاستداره، یعنی مقابله این استقامت هست، مقابل این استقامت هست استداره. منظور استداره یعنی انحناء، دورانی شدن، یعنی این نه کامل بشه منظور حتما نیست، استقامت و استداره. خب این دوتا، اما قسم ثانی که همون استقامت و استداره باشه، من مقولت الکیف دون الکم. دو تا نکته راجع به اینا باید ما بدونیم. یک، اینا از مقوله کیف هستن نه مقوله کم. این یک نکته. دو، و بینهما تخالف نوعی، بین این دوتا تخالف نوعی. پس دو تا نکته رو باید پیگیری کنیم. نکته اول، اما انهما، این نکته اوله، اما انهما من مقوله الکیف. چرا از مقوله کیفه؟ خیلی راحت مثل موارد قبلی میتونست بگه چون تعریف کیف بر اونا چیه؟ صادقه. اما این کار نکرده، اومده یه خورده تفصیل داده این بحث را. شاید به خاطر این بودی که اینجا شبهه کیف نبودنش جدی تره، یا بیشتر به ذهن میزنه که این کیف نباشه، یه خورده تفصیل داده. گفته که این که ما گفتیم اینا کیف هستن، به خاطر اینکه شما وقتی استداره و استقامت رو تصور بکنی، تو تصور و تعقلش اصلا بحث قبول انقسام مطرح نیست. همونه، فقط یه خورده تفصیلش داده. اما انهما من مقوله الکیف، اما اینکه اینا از مقوله کیف هستن، فلعنا نعقل و مفهوم یل استقامت و الاستداره. ما دو تا مفهوم استقامت و استداره رو تعقل میکنیم. و هما مفهومان ضروریانه، این دو تا مفهوم ضروری و بدیهی هستن، ما میفهمیم، نیاز به تعریف نداره. ولا نجد فیه ما، با اینکه به نحو واضح و بدیهی مفهوم استقامت و استداره رو در نظر میگیریم، هر چی توشون تأمل میکنیم معنای قبول انقسام رو نمییابیم. ولا نجد فیه ما معنا قبول الانقسام. و ان کان لا یفارقان ذالک وجودا لعروض همال الکم، گرچه این دوتا یعنی استقامت و استداره مفارقت ندارن قبول انقسام را از حیث وجودی، از حیث خارجی. چرا؟ چون عارض بر کم هستن دیگه، به لحاظ عروض بر کم وجودشون میتونه تقسیم بپذیره، ولی تو ماهیتشون این قبول انقسام نیست. لذا میتونید تعقل بکنید بدون اینکه قبول انقسام رو توش قرار بدید. ولو کان قبول الانقسام جزءا من حدیهما او من اعرف خواصهما لم یخلو عنه تعقلهما، اگر قبول انقسام جزئی از حد این دوتا بود، حد یعنی چی؟ یعنی جزء ذاتیاتش بود، اگر قبول انقسام جزئی از ذاتیات استقامت و استداره بود، یا نه اگر جزء ذاتیاتش نبود ولی جزء خواص لازم و جزء اعرف اونها بود، او من اعرف خواصه ما بود، اگر این گونه بود لم یخلو عنه تعقلهما، یعنی تعقل این دوتا هرگز خالی از قبول انقسام نبود. در حالی که ما اینا رو تصور میکنیم بدون اینکه قبول انقسام رو در ذهن خودمون ضرورتاً لازم باشه بیاریم، پس معلوم میشود که تو ماهیتشون حتی به نحو عارض لازمشون هم چه وجود نداره. باید بگیم قبول انقسام به حسب ذات توشون نیست. خب این همون تعریف کیف دیگه، البته اون نسبت هم باید اضافه کنیم که نسبت هم ذاتاً توش نیست، این همون تعریف کیفه. خب این اینجا تفصیل داد، تو شکل و زاویه که تفصیل نداد، اونجا فقط گفت تعریف کیف برای اونها صادقه، اینجا هم همونه، فقط اون آورده یه خورده تفصیل داده. عین این چیزی که اینجا پیاده کردیم در اونجا هم میشه پیاده کرد. خب پس این راجع به این بود که اینها کیف هستن نه کم. و اما کونهما نوعین متخالفین متباینین، با این تفصیلی که ایشون داده این ساعت ها اشکال داره، این ساعت ها رو نگاه نکنید، این ساعت جلو، بله اگر حساب کنیم هنوز خیلی وقت داریم ولی حساب نباید بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.